أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث رسید به موضوع دعا. مرحوم علامه چند تا نکته رو راجع به این آیه شریفه بیان کردن. حالا میرسیم به اصل مبحث که بحث دعاست. مردم خیلی در مورد این بحث دعا دچار مشکل و گرفتاری هستند، چون هرچی دعا میکنن مستجاب نمیشه. همه خاطر همه مشکل دارند. بحث دعا الان میفهمید که و دعا و دعوه، دعا یا دعوت، توجیه و نظر المدعو نحو دایی، روی کردن مدعو به سمت دایی، جلب کردن توجیه، اینه که مدعو خوانده شده به سمت دایی توجه بکنه، متوجه کردن نظر مدعو به سمت دایی. ما کون الآیت قد سلام علیکم ورحمت الله یا الله ما کون ال و سؤال و جلب و فائدت و در من المسئول یرفع بهی حاجت و سائل بعد توجیه نظره. سوال جلب یک فائده است، یا اینکه از مسئول یعنی اون که ازش سوال میشه، شما یه چیزی رو میخواین که حاجت سائل با اون رفع بشه. فس سوالو به منزلت القایت من الدعا، لذا قایت دعا سواله، خواسته است، و معنای جامع برای جمعی موارد سوال هم همینه. مثل سوال برای رفع جهل، سوال به معنی حساب، سوال به معنی استدرار و غیره. حالا می فرماید که ثم، آخه یعنی ادامه دادن، طلب ادامه، طلب میکنی که ادامه بده اون. اینجا می فرماید که و ازا سألک عبادی، این بس معنی سؤاله. حالا عبد یعنی چی؟ فرمود ان العبودیت کما مر سابقا یل مملوکیت. عبودیت یعنی مملوکیت، همون فرمایش امام صادقه که فرمود که عبودیت این است که تو خودت را در هیچ چیز مالک ندانی. عبد یعنی برده، برده مالک هیچ چیزی نیست. ترجمه کلمه عبد به زبان فارسی میشه برده. برده اونیه که مالک هیچ چی نیست، حتی مالک خودش، چه برسه به حواشی خودش. ولا کل مملوکیتن بل مملوکیت الانسان، مقصود اینجا مملوکیت انسانه. فالعبد هو من الانسان و کل ذی شعور عقل و شعور کما فی الملک المنسوب الیه تعالی. حالا رابطه بین مالکیت علی الاطلاق، چرا فرمود که فعنی قریب؟ وقتی عباد من از من سوال میکنن من نزدیکم. فرماید که و ملکه تعالی، حالا که بحث عبودیت پیش اومد، یه رابطه ای هست بین عبودیت و ملکیت و قریب بودن. اینا یه تناسبی داره تو این آیه با هم دیگه. عبودیت لازمش مالکیته، چون عبودیت از این طرفه پس اون طرف میشه مالک. حالا مالکیت، مالکیت حق تعالی، همونطوری که اوایل این کتاب شریف دو سه سال قبل گفتیم، مالکیت اعتباری نیست. ما دو تا مالکیت داریم، یه مالکیت مالکیت قراردادیه نسبت به این اموری که ما درش هستیم. مثلا این کتاب ملک منه، این قرارداده، شما میتونی بیا این کتاب از دست من بگیری یا من این ملک رو به شما منتقل کنم. اما یه مالکیت هست که این مالکیت حقیقیه، مثل مالکیت انسان نسبت به حالات خودش، نسبت به تصاویر ذهنی خودش. تصاویر ذهنی که من یا شما در ذهنمون میسازیم ملک ما هستن، ولی ملک به این شکلن که تمام هستیشون به ماست، یعنی اگر ما نباشیم ملکی در کار نیست. حق تعالی این که میگی مالک عالمه، نه از این جنس که ما مالک کتابیم، از اون جنس که ما مالک تصاویر ذهنی هستیم. لذا مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقیه. حالا شما رابطه بین انسان و تصویر ذهنیشو به تجسم کنی، اصلا اون تصویر ذهنی چیه؟ غیر از مرتبه از مراتب وجود خود ماست، یعنی هستیش به ماست، بقایش هم به ماست، اگه یه صفتی هم داشته باشه به ماست. ما از درون و بیرون به اون تصویر محیطیم، نه اونجوری که اتاق به ما محیطه، از درون و بیرون ما بهش محیطیم. حالا از ما نزدیکتر به اون تصویر کیه؟ آیا ما اجازه داریم به اون تصویر بگیم ما از تو به تو نزدیکتریم؟ واقعا ما از اون به خودش نزدیکتریم، برای اینکه اون میتونه یه فکر مستقلی از ما داشته باشه. اگر اون بخواد فکر کنه، ما باید اول فکر کنیم تا اون فکر کنه. قبل از اینکه اون فکر کنه، ما اراده کردیم که او چه فکری قراره بکنه. لذا میفرماید که این که ملک خدا اولا مغایر با ملک دیگرانه، فانه تعالی یملک عباده ملکن تلقا، خدا مالک مطلقه. خدا اینطوری مالک نیست که مثلا شما یه خانه داشته باشی استفاده از این خانه رو در اختیار من بذاری، نه، خدا اینطور مالکه که من به تصویر ذهنی خودم جان میدم. اینطور نیست که جان از من جدا بشه به او داده بشه و بعد اون بتونه با اون هر کاری که دلش خواست انجام بده، بلکه از درون و بیرون من به اون محیطم. ملکیت تلقه، خدا چشم نداده که بعد دیگه ما با چشم هر کاری تونستیم بکنیم. خدا چشم داده، ولی در این حال بقاء بصر به اراده خداست، یعنی چشم به اراده خدا میبینه، اگر خدا اراده نکنه نمیبینه. چشم تازه خودش ابزار بصره، ابزار بصیرت و رؤیته. اون اتفاقی که به نام رؤیت میفته یه چیزی ماورای چشمه، همونطور که شما اگه دوربین مقابل صورتتون بذارید، ممکنه اگه یه نفر رو کوههای شمال تهران در حال حرکت شما با دوربین نگاه کنیم اونو میبینی، اما دوربین از مقابل چشم بردارید دیگه اونو نمیبینی. اینجا دوربین داره میبینه، یا رؤیت یه چیز دیگه موافق این دوربینه. دوربین ابزاره، چشمم ابزاره، مغزم ابزاره، بدن ابزاره، اون رؤیت ملک خداست. حالا یه چنین ملک، لازم میگه ملک تلق، نه ملک محدود، محیط، محیطن به هم، لا یستقلون دونه فی انفسهم، یه چنین مالکیتی هیچ استقلالی باقی نمیذاره. یعنی چی؟ یعنی در یک چنین مالکیتی مملوک علم داره ولی مستقل در علم خودش نیست. بیایم توی یک کم وادی که بفهمیم، اثرگذاری داره ولی اثرگذاری مال خودش نیست، اثرپذیری داره ولی اثرپذیری مال خودش نیست، حال داره ولی حال مال خودش نیست. معلوم نیست که اگه حال داشته باشه بتونه این حالشو انتقال بده، گاهی هم میتونه انتقال بده، گاهی انسان اینقدر شاده شادیش به دیگری منتقل میشه، گاهی هم نمیتونه منتقل کنه شادیشو. آدم هر چقدر که شاد باشه، یه نفری که عزیزشو از دست داده، شادیشو آدم نمیتونه به اون منتقل کنه. پس اثرگذار کیه؟ حالا ساقی کیه؟ شافی کیه؟ من شاید ساقی و شافی رو نفهمم چون بیرون منه، اما در درون خودم میفهمم این حقیقت رو، میفهمم که الان در دل من داره یه آثاری پدیدار میشه. این آثار از کلام گوینده است، ولی همین گوینده در قبلا هم همین حرفا رو زده، ولی در دل من آثار پیدا نشده. پس مؤثر کیه؟ اثرگذار کیه؟ اثرپذیر کیه؟ اونی که اثر رو ایجاد میکنه خداست، اون که اون اثر رو در قلب من مؤثر میکنه خداست. اینا بابهایی که خدا در درون انسان گذاشته برای اینکه به معرفت از اینا پی ببره. بعد اگر که به این معانی که براش قابل دسترسی توجه داشته باشه، اونایی هم که براش قابل دسترسی نیست توجهش پیدا میکنه، بعد میفهمه که قدرتی هم که داره ملک خداست، علمی هم که داره ملک خداست، شنوایی هم ملک خداست، بینایی هم ملک خداست، خیال میکنه دستش خودش بالا پایین میکنه، میفهمی که اینم آخه میگه خب دست خودم بالا پایین میکنم، اما آقا مثلا میگه چشم مال خداست، چشم مال من یا مال خداست؟ منم که هر جز دلم خواست نگاه میکنم دیگه، بس مال کجا؟ مال خداست، اتفاقا مال خداست. چرا؟ چون در نگاه کردن هنر نیست. اگه راست میگی نگاه نکن، مگه نمیگی چشم مال منه؟ اگه راست میگی نگاه نکن، این ماشینی که افتاده تو سرازیری داره میره پایین، تو میگی من رانندشم، اگه راست میگی نگرش دار، اگه شما نگرش داشتی شما رانندشی، اتفاقا در فعل معلوم نمیشه که ملک خداست، در ترک معلوم میشه که ملک خداست. شما زبونتو اگه راست میگی جلوشو نگه دار، این که دهن باز کنم هر چی دلم میخواد بگم، میگم آقا ملک منه دیگه، هر چی دلم میخواد میگم. اینجا معلوم نیست نمیشه که ملک، اگه راست میگی ملک توه جلوشو نگه دار، اگه ملک تو باشه خب هم میتونی جلوشو نگه داری هم میتونی حرف بزنی. این که فقط حرف زدن در اختیار ماست نشون نمیده که حرف زدن در اختیار ماست. زمانی حرف کلام در اختیار ماست که بتونیم نگرش داریم، ما نمیتونیم نگرش داریم. بعد مثلا ما خیال میکنیم که چقدر ما تا حالا شراب نخوردیم که، پس چرا ما چشرونی کردیم؟ شراب خوردن چه فرقی با چشرونی داره؟ کی در شراب خوری ما رو نگه داشته؟ ما خیال میکنیم خودمون در شراب خوری خودمون نگه داشتیم، اگه راست میگیم در چش خودمون رو نگه داشتیم. پس معلوم میشه که اونجا ما نیستیم که خودمون رو نگه داشتیم، ما خیلی کارها رو نکردیم، خیلی کارها رو هم کردیم. اون کارهایی که کردیم دلیل و استدلال بر اینه که اون کارهایی که نکردیم مال خودمون نیست. چون اگر بنا بود که عدم در ترک در اختیار ما باشه، در همه جا باید ترک در اختیار ما میبود. این مطلب خیلی عمیقه. اصلا به غیر از این هیچ چیز دیگری نیست. اگر خداوند در هم، اصلا این روایته که شما گفتی، میگه اگر مؤمنین اوج پیدا نمی کردن من مبتلا به گناهشون نمی کردم. حالا اینجا می فرماید که مقصود توضیح این عبارته که چگونه لا یستقلون دونه، مستقل نیستن. شما میگی من مستقلم، میگه اگه راست میگی مستقلی در ترک خودتو نشون بده، مستقلی دیگه. شما میگی من استقلال دارم، اگه شما استقلال داری استقلالتو در ترک نشون بده ببینم، چه شرونی نکن. میتونی؟ اگه تونستی معلومه مستقلی، اگه نتونستی معلومه غیر مستقلی. اینجوری والا فعل چشو ولش کن، هر جا رو میخواد نگاه کن، میگی نه من چشم در اختیار خودمه. اگه تو چشم در اختیار خودته نگرش دار. در نگهداری از چشم معلوم میشه که چشم در اختیار آدم، نه اینکه آدم هر جور دلش خواست نگاه کنه. این که نشد که. خب گرگ هم هر جور دلش خواست حمله میکنه پاره میکنه، گرگ پس در اختیار خودشه. شما اگه راست میگی که مستقلی، زبونتو نگه دار، این که هر حرفی رو بزنی که این کاری نداره که، هر چی دلت خواست بگی بگو. اینجا معلوم نمیشه زبون در اختیار شماست، در ترک معلوم میشه. اگه زبان در اختیار شماست شما غیبت نکن، پس معلوم میشه زبان در اختیار ما نیست. پس بصر در اختیار ما نیست، سمع در اختیار ما نیست، زبان در اختیار ما نیست، قلب در اختیار ما نیست. قلب دست یکی دیگه است. منتها ما وقت قلب رو میفهمیم، زبان رو نمیفهمیم. اگه یک کمی عمیق بشیم همش رو میفهمیم. اینجا میفرماید که لا یستقلون دونه فی انفسهم، نه در جانشون مستقلن، ولا مایت به انفسهم، نه در توابعش که صفاتشون مستقلن، نه در افعال مستقلن، و سایر ما ینسب الیهم، و در سایر امور هم مستقل نیستن، همسر و فرزند و مال و جاه و خب آدم میتونه در بچه خودش اثر بذاره، در زن خودش. حالا شما زن و بچه نداری نمیفهمی من چی میگم. آدم حرف میزنه به بچهش اثر معکوس میذاره. من این پسرم تازه رانندگی یاد گرفته، بهش میگم برو چپ میره راست، میگم برو راست میره چپ. گفتم بس من این بعد دیگه برعکس به تو میگم، هر چی میگم برو چپ میره راست، میگم برو راست میره، میگم چپ و راست تو این بلد نیستی، میگم بگیر این ور میگیره اون ور، میگم بگیر اون ور میگیره این ور. باور کن تو تربیتم هم همینطوریه. آدم خیال میکنه بعضیا بچه‌هاشون مثل خودشونن، اینا نمیفهمن چی به چیه. اونایی که بچه‌هاشون مثل خودشون نیستن میفهمن چی به چیه. بچه مثل خودت نیست، تو طلبه ای، متدینی، اهل نماز شبی، اهل بچه نیست. حالا بیا به راهش بیار، اگه تونستی روز دوم، نه سوم، هفته دوم، ماه چهارم به فوش و فوشکاری کارتون کشیده میشه. برای بچه تو هدایت کن اگه راست میگی. چی در اختیار آدمه؟ آدم خودش که نزدیکترین فرد به خودش، در اختیار خودش نیست. اون وقت بچه در اختیار انسانه. فکل ما یملکونه، هر چیزی که اینا مالک اون هستن، من جهت اضافته الیهم به نفع من الانها، از جهت اضافه به هر نوعی، مثلا بگید خودم، بدنم، گوشم، چشمم، عملم، اثرم، اینه که همش مضاف الیه منه، عمل من، اثر من، چشم من، هی اقسام الملک به تبع، اینا که ملک به تبعه و حق و الحقیقه و قولنا زوجه و ماله و جاهه و حقه، اینا که حقیقیه. حالا اونا که اعتباریه، همسرش، فرزندش، مالش، مقامش، انما یملکونه به اذنه تعالی، به اذن خدا مالکن، فاستقرار نسبت بینهم، چون این نسبت هم خدا بین اینها و بین آنچه که مالکش هستن برقرار کرده، و الا خدا بیاد این ملکیت انسان و چشمشو باطل کنه. اونی که انسان حس میکنه اونجاییه که میفهمه زبان در اختیار خودش نیست، اینجا خدا رهاش کرده دیگه، تو اگه مالکی حرف نزن میتونی نمیتونی. فالله عز اسمه هو الذی اضاف نفوسهم و اعیانهم الیهم، اونیو که میگه من، خود من، اون خدا رو خدا بهش داده که شده خود من، بعد چشم من، گوش من، بینایی من، شنوایی من، علم من، حال من، ذکر من، مناجات من، تقوای من، همسر من. ولو لم یشاء لم یضعف، لم یضعف، یضعف نوشته غلط چاپیه، لم یضعفه، اگه درسته ما رو شما درسته، یضعفه من یضعف، من عینشو خط زدم، کتاب غلط میگن طلبه کش، انقدر اینو خوندم میگه یضعف چه ربطی داره، دیدم نه این یضعفه، عینش اضافه است. فلم یکونو من رأسن، اگر خدا این اضافه رو ایجاد نکرده بود اصلا اینا نبودن که بقیهش باشه. و هو الذی، اونی که جعل لهم السمع و الابصار و الافئده، شنوایی و بینایی و فؤاد، فؤاد یعنی جان، قلب، قلب یعنی جان دیگه، جان بهشون داده، کیه؟ هو الذی خلق کل شیء فقدر، این ملکیت خدا. پس خدا مالک مطلقه، از درون و بیرون بر انسان محیطه، بر خود انسان، صفات انسان، افعال انسان، امور خارجی انسان، اعاطه در دست خداست. حالا یه چنین مالکی، فهو سبحانه الحائل بین الشیء و نفسه، خدا بین خود انسان و خودش فاصله است، یعنی قبل از اینکه انسان بخواد اراده کنه او باید اراده کنه تا ما اراده کنیم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و الا منشأ اراده کجاست؟ چرا ما اراده نکردیم بریم فوتبالیست بشیم؟ چرا اراده نکردیم بریم کشتیگیر بشیم؟ چرا اون کشتیگیره اراده نکرده بیاد کار ما رو انجام بده؟ منشأ اراده کجاست؟ و هو الحائل بین الشیء و بین کل ما یقارنه، حائل بین خود انسان و خود انسان خداست، و به طریق اولا حائل بین انسان و امور خارجی انسان هم خداست. یعنی الان بنده با شما در ارتباطم، حائل بین من و خودم خداست، حائل بین شما و خودتون خداست. حالا اون شمایی که از چشم، از اون چشمه میجوشی و منی که از این چشمه میجوشم، میخوایم با هم ارتباط بگیریم، حائل این وسط هم خداست. لذا خدا اول ارتباط و آخر ارتباط و وسط ارتباط، در بین حلقه های ارتباط، همش خداست. لذا من وقتی با شما روبرو هستم، با شما روبرو نیستم، با خدا روبرو هم. اینی که وقتی تماشا کردید درخت داره میگه انا الحق، اونم میگه موسی نیست که آوای انا الحق شنود. شما یه گوشی پیدا کن مثل گوش موسی، موسی نیست که آوای انا الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. گفتان یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد، گفت انا الحق. امام میگه گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. خب انا الحق، همه عالم داره میگه انا الحق. اونم میگه که حالا که اینجوری شد، من با شما دیگه کاری ندارم، با اونی که در از درون شما میجوشه کار دارم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. فهو اقرب الی خلقه من کل شیء مفروض، یه چنین خدایی به همگان، از همه عالم به مخلوقات خودش نزدیک تره، چون از همه نزدیک تر به من، خود منم، من به خودم نزدیک ترم، شما به من نزدیک تری. خب من خودم به خودم نزدیک ترم، میگه من از خودت به خودت نزدیک ترم، پس از همه به من نزدیکتر است، حتی از خودم. یار نزدیکتر از من به من است. این عجب که این همه از وی دورم. فهو سبحانه قریب علی الاطلاق. لذا میفرماید نحن اقرب الیه منکم. آقا الان این فامیل ما که داره از دنیا میره همه دورش جمع شدیم، خدای تعالی میگه من از همه شما به این نزدیک دارم. نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصر. این یک. میره بالاتر میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید. این بالاتر از اونه. ما از رگ گردن به شما نزدیک داریم. دوباره میره بالاتر میگه ان الله یحول بین المرء و قلبه. آخه خیلی عجیبه، این تو این دعا گفت اذا سألک عبادی انی فانی قریب، من نزدیکم. بعد میره جلوتر میگه از همه نزدیکترم. میره جلوتر میگه از رگ گردن به شما نزدیکترم. میره جلوتر میگه از خودت به قلبت نزدیکترم، بین تو و قلبتم. قلب این جان یعنی حقیقت آدم، از حقیقتت به خودت نزدیکترم. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب چیه؟ والقلب هو النفس المدرکه. قلب یعنی خود آدم، یعنی اون ناحیه ادراک. میگه از ادراکت به خودت نزدیکترم. و بالجمله فملکه سبحانه لعباده ملکن حقیقیان. مالکیت خدا مالکیت حقیقیه نه اعتباری، که توضیحشو عرض کردم. و کونهم عبادن لهو، این که اینا عبد خدان، هو الموجب لکونه تعالی قریبا منهم علل اطلاق. لازمش این میاد که خدا قریب علل اطلاقه، از همه نزدیکتر مطلقا. و اقرب الیه من کل شیء عند القیاس. قبل از قیاس قریبه، با قیاس از همه نزدیکتره، حتی از خدا آدم. و هذا الملک الموجب، این ملک الموجب لجواز کل تصرف شاء کیف ما شاء. خب چی به من اجازه میده که الان گوشه این کتابم بنویسم؟ من اجازه دارم گوشه کتاب شما بنویسم؟ اجازه ندارم، چون ملک من نیست، ملک شماست. مالکیت اذن تصرف میاره، اما چون ما مالکیتامون محدوده هر تصرفی رو اجازه نداریم بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که من الان میرم از سر این چهار را یه دونه گوسفند میخرم بعد میام میسوزونمش. اگه شما اعتراض کردی آقا چرا این کارو وحشیانه رو میکنی، میگم گوسفند خودم دیگه میخوام بسوزونمش، میگه شما حق نداری گوسفندو بسوزونی، چون مالکیت من نسبت به گوسفند مالکیت محدوده. من که دیگه جونشو که بهش ندادم که، نمیتونم زرچ کشش کنم که، چون من مالکیتم محدوده، پس تصرفم هم محدوده، فقط در یه حدی میتونم در این گوسفند تصرف کنم. نمیتونم چشاشو از کاسه درارم. من نمیتونم بگم بچه‌م چون بچه منه من چشاشو از کاسه در میارم. بچه من ولی حق ندارم این کارو بکنم، چون من مالک چشش که نیستم دیگه. لذا هر چقدر مالکیت محدودتر باشه تصرف محدودتره. وقتی مالکیت وسیع‌تر باشه تصرف وسیع‌تره. حالا اگه مالکیت علل اطلاق بود چی؟ یعنی هیچ قیدی نداشت چی؟ تصرفم علل اطلاقه. لذا خدا تصرف میکنه کیف ما شاء، هر جوری که بخواد. به یکی چشم میده، از یکی چشم میگیره.
یعنی آنی که خدا توجهشو برداره نیست.
مثل تصویر. یعنی شما تصویر ذهنی تو اگه یه لحظه اون تا من و شما وقتی با هم حرف میزنیم از اون تصویر ساخته در ذهنمون منحرف میشیم. خداوند هیچگاه لا یشغله سمع عن سمع، سمعی از سمع رو مشغول نمیکنه. خدا مشغول اصلا نمیشه. بله فرمایش شما یه بچره، اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. یه لحظه اگه ناز کنه همه عالم از هم فرو میپاشه. خداوند کیف ما شاء من غیر دافع ولا مانع. نه دافع داره خدا، که کسی نیست که دفعش کنه از تصرف، نه مانع داره. که یقضی ان الله سبحانه. پس حالا چنین خدایی با چنین مالکیتی و چنین قربی و چنین تصرفی چی میتونه مانع استجابت دعا بشه در پیشگاهی چنین خدایی؟ میگه نه مانع داره نه دافع داره. ان یجیب ای دعا ان دعابهی اهدون من خلقه. رضا خدا برای اجابت دعا هیچ مانعی نداره. برای اینکه اینو بفهمونه میگه اگر همه حاجاتی که از اول تا آخر تاریخ مردم خواستن رو به یه نفر بدم، از مملکت من چیزی کم نمیشه. و یرفع بالاعطاء و تصرف حاجته التي سأله فيها فإن الملک عامٌ، مالکیتش عامه و سلطان و الاحاطه سلطنتش و احاطش واقعتان علی جمیع تقادیر، هیچ قید و بستی نداره بر هر فرض و تقدیر من غیر تقیدن، هیچ تقدیری دون تقدیر نمیتونه ملک خدا رو دستشو ببنده. خدا دستش بازه، یداه و مبسوطتانه، دو دست خدا بازه، به غیر خدا دیگه هیچ کس دو تا دستش بازه، همه محدود و مقید. نه اونجور که یهود گفتن که ید الله مغلوله، بل الملک ملک لله سبحانه علی اطلاق، ملکیت علی اطلاق از آن خداست. ببین شما الان به خودتون مراجعه کنی، من یه سوال میپرسم، الان در دلتون جنگ بشه حاضرین برین جبهه، ولی این مال شماست؟ میتونید تضمین کنید که اگه یه ساعت دیگه جنگ شد همین حالو داشته باشی؟ الان داری ولی نمیدونی موقع که جنگ بشه داری یا نه، الان داری ولی نمیدونی این میمونه یا نه، شاید یه لحظه دیگه بپره، نه ممکن نیست بپره. علاقه این چیزی که آدم تجربه کرد، آدم از یه کسی خوشش میاد بعدش یه مدت بعدش میاد، علاقه موندنی هست یا نیست؟ میتونی بگی به حضرت عباس من علاقم باقی میمونه، حتی به امام حسین؟ شما خودت نمیتونی تضمین کنی. بله شما در مقام دعا میگی خدای من از اهل بیت جدا نکن، منو جدا شدن از تو، منو جدا شدن از تو ایشالله که هیچ وقت پیش نیاد. اما حالا اگر که در دل یه دفعه یک تصرفی شد، انسان دلش میتونه حال دلشو تضمین کنه، بگه من همیشه این حالتو دارم؟ معلوم نیست، دست من نیست، من الان میتونم بگم تا این لحظه دارم اینو. این حقیقت حال انبیاست. انبیا وقتی به خودشون مراجعه میکردن قید میزدن، میگه که پسرم من در خواب دیدم که باید تو رو ذبح کنم، گفت پدر این کاری که به دستور دادن انجام بده، ستجدنی، نگفت ستجدنی من الصابرین، من الصابرین متعلق به ستجدنیه دیگه، با من الصابرین جمله کامل میشه. قبل از اینکه جمله رو به پایان برسونه گفت ان شاء الله ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. یعنی چی؟ یعنی همین حالت که الان مثال زدیم که ما الان حاضریم بریم جبهه، اما اون لحظه که وقت جنگ پیش میاد معلوم نیست چی میشه، اونم به خودش مراجعه میکنه، میبینه الان آماده است که سرشو ببرن، ولی اگه اون موقع که خوابونده چاقو رو گذاشت رو گلوش چی؟ معلوم نیست اون موقع حاضر باشه. لذا میگه این حالتی که الان من دارم ملک من نیست، بله من الان دارمش ولی میدانم که ملک من نیست. لذا انسان حالات خودشو میابه و خودش به وجدان میابه که مال خودش نیست، یعنی نمیتونه بقایش، وجودشو میابه ولی بقایشو نمیتونه تضمین کنه، چون میفهمه از یه جای دیگه اشراق شده. ببین ما الان میفهمیم که اینجا نور هست، ولی میفهمیم که این نور مال ما نیست، لذا یه لحظه دیگه برق بره نور نیست. ما در فضای درون خودمون یه چیزی رو میابیم ولی میدانیم که از یه جای دیگه تابیده، ما میفهمیم ملک ما نیست. اون یه بحث دیگه است، اصلا اون یه بحث دیگه است. بحث اینه که اگه یه راهی هم وجود داشته باشه اون راه ظنیه نه قطعی. قطعی فقط اراده خداست. مثلا میگه بخوای تقوا داشته باشی روزه بگیر، اما روزه معلوم نیست تقوا بیاره، میگه روزه اگر بگیری لعلکم تتق، این لعلها اساها لیتها چه ربطی به حکمت خدا داره؟ خدا مطابق فرمول کار میکنه. ما الان موضوع سخنمون که اصلا این نیست که خدا خلاف فرمول کار میکنه، خداوند مطابق فرمول کار میکنه، اون سر جای خودش، یعنی با اسباب کار میکنه. الان موضوع سخن ما نفی اسباب نیست که شما به نفی اسباب اشاره میکنی، موضوع صحبت ما نفی استقلال اسبابه. شما مگه برای اسباب استقلال قائلی؟ استقلال که هیچ کس قائل نیست که، اگه استقلال قائل باشی مشرک دیگه، جرأت اگه داری استقلال قائل شو. ما الان موضوع صحبتمون اصلا نفی اسباب نیست. نفی اسباب که هر کی نفی اسباب کرد بهش بگو آب نخور، چراغ خاموش کن مطالعه کن. نمیشه که چراغ خاموش کنم مطالعه کنم، گرچه بعضی بدون چراغ مطالعه میکردن. آب نخور نمیشه، همه انبیا آب میخوردن، اما حالا آب تشنگی رو ببین فرقش اینه، فرض کن همین الان اعلام کنن آقا یه اتفاقی افتاده، همه آب‌ها فرو رفته، چه اتفاقی میفته؟ ما از تشنگی میمیریم. اما اگه یه پیامبر اینجا باشه هیچ براش تفاوت نمیکنه. فرق ما با اون اینه، چون ما آب مستقل میدانیم. همینطور این حرفا که من میزنم ورور زبونمه، الان اگه بگم مثلا شغلتو گرفتم من بیچاره میشم، ولی اگه پیامبری باشه بگم همه از همه اداره هایی که کار میکردی اخراجت کردن، اون براش اصلا فرق نمیکنه. میگه خدا که نمرده که، هر وقت خدا مرد بریم گریه کنیم، تا خدا زنده است غمی در کار نیست. ولی ما حرفشو میزنیم، انبیا عمل داشتن. حالا علامه میفرماید که ملکیت علل اطلاق که خدا داره، ملک علل اطلاق، لا یملک شیئن شیئن الا بالتملیک من، هیچ چیز مالک هیچ چیز نیست مگر به تملیک حق تعالی. یعنی اگه شما الان در درون خودتون یک حالت ایمان میابی، اون به تملیک خداست. شما مراجعه کن ببین واقعا ملک خودت، آدم میابه. اینه که میگه معرفت نفس معرفت خداست. شما در فضای وجودتون وجدانن میتونی اینا رو در بیابید. لذا اینه که من الان دارم میگم تذکره نه تعلیم. شما خودتون میابین دیگه، غیر از اینه که من میگم حرف، من دارم فقط یه چیزی میگم که هست، شما بیابش. شما واقعا حالاتتون مال خودتون میدونی، هر کی اینو بدونه جاهله. حالا اگه کسی جرأت داره مال خودش بدونه. و ما لم یشع و لم یملک و لم یعزن فیه لا یقع، اگه خدا نخواد و تملیک نکنه و از نده واقع نمیشه. پس آتش میسوزانه ولی به تملیک خدا. همین آتش که میسوزانه وقتی خدا از نمیده نمیسوزانه. ابراهیم در وسط آتش مینشینه، آتش نمیسوزانه. خدا از نمیده چاقو نمیبره، هرچی میکشه به گردن اسماعیل چاقو نمیبره، چون خدا اذن نداد. پس چاقو میبره به شرطی که خدا اذن بده. اگه خدا اذن داده کجا چاقو میبره؟ خلاف فرمول نیست، فرمول سر جای خودشه. این سایه است، تصویره. وقتی اون تملیک بکنه این سیراب میکنه، اگه بگیره دیگه سیراب نمیکنه. فرمول به هم نمیخوره. کی گفته آتش باید بسوزونه؟ این جملتون ناقصه. آتش میسوزونه به اذن الله، اگه به اذن الله شو بگیری نمیسوزونه همون آتش. چرا ابراهیمو نسوزوند؟ چاقو میبره به اذن الله. قانون اینه، قانون این نیست که آتش میسوزونه، قانون اینه که آتش میسوزونه به اذن الله. منطق همیشه توی عالم آتش میسوزونه، اون دفعهش که نمیسوزونه رو ما ندیدیم. اما یکی دیگر هست که همیشه دیدیم، سخنران اثر میذاره به اذن الله. اینو زیاد دیدیم، چون غالبا میریم سخنرانی اثر نمیگیریم، خودمون سخنرانی میکنیم مردم اثر نمیگیرن. آتش چون یه امر طبیعیه در مسیر تربیت نیست، لذا خدا از آتش تملیک نمیگیره سوزانندگی رو. چرا؟ یه جایی هم که میخواد خودشو نشون بده میگیره، ولی حالا ما که ندیدیم داستان ابراهیمو که، اما سخنرانا رو که دیدیم. پس سخنرانی اثر میگذارد به اذن الله، آبم تشنگی برطرف میکند به اذن الله. انقدر آدما بودن از زور آب خوردن مردن، از تشنگی مردن، استسقا گرفت. حجاج هرچی آتش روشن میکردن سردش بود. نمرود یه پشه رفته تو کلش، چون نمرود کله گنده بود دیگه، غرور داشت، باد تو کلش بود. این بادی که تو کلش بود، حالا یه چیزی هست الان تو ایام محرم بعدم میگم، یه فوش یکی از علما داده خیلی شیرین نشیندنش. این باد تو کلش بود، خدا یه دونه پشه فرستاد از دماغش رفت تو کلش، باد با چکش میزدن تو سرش تا این آروم بشه. هر کی محکمتر میزد عزیزتر بود پیش این، اینقدر زدن تو سرش تا مرد. این آقای نمرود که ادعای خدایی میکنه، میفرماید که اگر خدا نخواهد و تملیک نکند و اذن ندهد واقع نمیشه. اینه که میگه ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. و ان بذل فی طریق وقوعه کل جهد و عنایه، اگرچه در طریق وقوعش همه تلاشش رو بکنه، تا خدا نخواد نمیشه. اگر انسان اینو باور نکنه بهتر است که به نفع اسلام از طلبگی استفاده کنه، چون این طلبگی شغل سختیه. قدیم به خاطر خدا میمدن طلبه میشدن، الان به خاطر ریاست میان طلبه میشن. بعد یواش یواش هم سابقه وظیفه پیدا میکنه. گفت یکی اومده بود با مریداش قم، این مال خیلی سال میشه، گفت یه گونی پسته خرید، یه گونی کشمش، یه گونی هم تخمه. گفتم خب حالا یه گونی پسته و یه گونی کشمش یه چیزی، یه گونی تخمه دیگه آخه، یه گونی تخمه. گفت اگه کمتر بخریم به اسلام توهین میشه، به اسلام. این آقا خودش رو مساوی دونسته با اسلام. طلبه اگه اینو نتونه باور کنه، لذا من چون اینو باور نکردم استفاده دادم از طلبگی. میگه اگر تمام تلاشتم بکنی خدا نخواهد نمیشود، خدا بخواهد میشود. خدا بخواد از دیوار پول میریزه. آقای بهادینی، یه نفر که بنده مستقیما از خود ایشون شنیدم، گفت ما با آقای بهادینی رفتیم پیش آقای روحی. گفت من گفتم آقای روحی از علمای قم بود، گفتم آقا من شنیدم که شما از کتاب برات پول ریخته. گفت آره، بچه‌ها پول می‌خواستن، ما این کتاب از رو تاقچه برداشتیم پول ریخت. گفت بعد از اون هر وقت این کتابو برمی‌داشتیم تو اون میزانی که ما پول نیاز داشتیم پول میریخ. حالا دیگه نمیاد. گفت آقای بهادینی، گفت خب حالا احتیاج نداری، اگه احتیاج داشته باشی میاد. من خودم هم یه تجربه دارم، من هیچ وقت حالا از کتاب برام پول نریخته، از دیوارو. البته بعدش که اینو شنیدم هی کتاب میذاشتم هی در میآوردم ببینم میریزه، دیدم نه نمیریزه، پولم احتیاج داشتم که پولم نمیریخ. ولی یه بار یه اتفاق اینجوری برام افتاده، دو سه تا داستان اینجوری دارم. یکیش اینه که یکی از این بستگان ما که بعض مالیشون هم خوبه، پسراش خونه ما بودن، یه روز گفتن که آره ما یه بار پول هیچی نداشتیم، بابامون رفت در کشو رو باز کرد، یه بسته اسکناس 1000 تومانی نوعی تا نخورده، نه 1000 تومانی سال 92 که باش یه دونه قازم نمیدن، 1000 تومانی مثلا سال 78 که باش یه عظمتی داشت برای خودش. باش میشد حداقل 40 تا نون سنگک بخری که مثلا برنج کیلوی 500 تومن بود و کیلو 400 تومن بود. 1000 تومانی اون موقع عظمتی داشت. تازه اون موقع که این تعریف کرد مثلا داستان مال 5 سال قبل. آقا اینو تعریف کرد، ما بهمون برخورد، گفتیم خدای ما ممنونتیم، حالا با طلبکاری تو همیشه ما رو اداره کردی ولی این مدلی به ما پول ندادی. آقا اتفاقا ما بی پول شدیم و یک کشویی داریم، در اون کشو رو باز کردیم دیدیم یه بسته اسکناس 1000 تومانی نو توشه. ما اصلا تو خونمون 1000 تومانی پیدا نمیشد، یه بسته 1000 تومانی، یه بسته اسکناس 1000 تومانی نو، 100 تا نبود البته کمتر بود، تو یه پاکت نو. من یه کشویی دارم هر چی مثلا بهم حقوق میدن پاکت خالیاشو میذارم اونجا. توش پر پاکت خالیه. همینطوری داشتم پاکت‌ها رو اینجوری می‌کردم، دیدم یه پاکت توش یه بسته یه دسته 1000 تومانی نو. اینجوری یه بار واسه من پول از غیب اومد. حالا میگفت که تو الان نیاز نداری ولی میومد. قولی پس خیلی جمله عجیبه، و ان بذل فی طریق وقوعه کل جهد و عنایه، اگر خدا نخواهد و تملیک نکند و از ندهد واقع نمیشه اگرچه همه تلاششو بکنه. آقا اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خود. حالا ما کی هستیم؟ قال، چقدر قشنگ ختم میکنه این عبارتو، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. ببین شما طلبه این دیگه، ادبیات برای چی میخونیم؟ ما فقط ادبیات میخونیم. والله هو الغنی یعنی چی؟ یه هوای ضمیر فصل داره، یه الف لام سر خبر داره، یه جمله اسمیه داره، یعنی فقط و فقط بی نیاز خداست. غنی یعنی بی نیاز، بقیه فقیرن. فقیرن نه یعنی اینکه یه چیزی هستن به اضافه فقر، یعنی فقر. شما مگه اصول در اصول نمیگید در مشتق ذات شرط نیست؟ فقیر یعنی فقر. الان آستین اگه نخو ازش بگیری فقیره یا خود فقره؟ لیوان اگه آب ازش بگیری لیوانی در کاره، دیوان بدون آبه، میشه فقیر. اما آستین اگه نخو ازش بگیری هیچ چی دیگه نیست. نه اینکه یه چیزی هست ندار، اصلا اصل وجودش نیست. این الفقرا یعنی این، یا ایها الناس انتم الفقرا، دارن راجع به این معنا حرف میزنه دیگه. میگه اصل وجودت مال خداست، نفست مال خداست، افعالت مال خداست، صفاتت مال خداست. من چی مال خودمه؟ میگه اصلا چیزی تای کاسه نمیمونه. شما اگه این نخو بگیری بکشی همه چیز مال نخه، هیچ چی مال آستین نیست. مثلا آستین خودش هم مال خودش نیست. آستین، آستین بودنش به نخه، اگه گرمم میکنه به نخه، از خورشید هم حفظ میکنه به نخه. شما فقیرید، غایت این فقر خداست. یعنی اگر اذا تم الفقر فهو والله، هر جایی که جاده فقر به کامل شد و به پایان رسید خدا رو اونجا میبینی. چرا؟ چون شما وقتی تشنت میشه یاد چی میفتی؟ یاد آب. پس پایان تشنگی آبه. گه الان یک کمی تشنت باشی یاد آب نمیفتی. من یک کمی تشنم آبم دم دستم. بفرم این معلومه واقعا تشنم. وقتی فقر کامل بشه انسان یاد فقر میفته دیگه، یاد رافع فقر میفته. ازا معرفت نفس مشاهده فقر. بله. جاده فقر غایتش خداست، چون هرچی فقر شدت پیدا میکنه توجه به رافع فقر هم شدت پیدا میکنه. غایت فقر رافع فقر. به همین خاطر نمیگه انتم الفقرا، میگه انتم الفقرا الالله. یعنی غایت این فقر شما خداست، الالله انتهایی است. فقرا الالله یعنی معلوم میشه که فقر یه مسیریه. آخه میگه قام یعنی ایستاد، اما اگه بگی قام الیها یعنی یکی وارد شد، بلند شد رفت به طرفش. در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن کل نما دخل علی ابیها قام الیها. هر وقت فاطمه زهرا وارد میشد و پیغمبر، پیغمبر قام الیها، پیغمبر بلند نمیشد، بلند میشد به استقبالش میرفت. انتم الفقراء الی الله نشون میده که این فقر یه مسیره که شما در حال حرکت در این مسیری، غایت این مسیر خداست. همونی که بزرگان گفتن اذا تم الفقر فهو والله، وقتی فقر کامل شد خدا اونجاست. تو پدیدار بوده ای، نام نموده رخ تو چه بسیار بوده ای. اینو فراز اولی همونه. بله الان اینو شرح دادیم.
نه عرضم اینه، این مفاهیم شما فهمید منو به این بیت هدایت کرد. من سوالم اینجاست که چرا ما با این همه که خدا هست ما هیچ حسی ازش نداریم، هیچ اصلا درکی نمی کنیم، هیچی نمی فهمیم از این؟
برای اینکه ما غافلیم. ما هم از خودمون غافلیم، هم از فقرمون غافلیم.
این گزاره رو میدونیم.
ما مشغولیاتمون زیاده، مشغولیاتمون زیاده، خلوت نداریم، پراکنده ایم. دنیا خاصیتش اینطوریه که به هر جزئی از اجزای دنیا مشغول میشی از درک این حقایق غافلت میکنه. انسان باید حتما یه فرصتهایی داشته باشه راجع به این معانی تأمل بکنه، بعد آروم آروم این معانی رو داخل زندگیش بکنه، آروم آروم حرکات و سکناتش رو با این معانی مخلوط بکنه. این اونی که بهش میگن ذکر. ذکر یعنی توجه به این معانی، چون این معانی رو شما داری بهش توجه نداری. وقتی توجه نداری آثارش رو از دست میده، در حد یک گزاره در ذهن باقی میمونه. میگی خدا رازقه، ولی این یک گزاره است، هیچ اثر عملی نداره. اینه که ما از عمل، از ناحیه علم به ناحیه عمل منتهی نمیشیم. من علم عمله، کسی که علم پیدا کنه عمل میکنه. اگه انسان واقعا علم پیدا کرد که یه چنین حقیقتی در عالم هست، این لازمش اینه که در اعمالش تجدید نظر میکنه. بعد من عمله علمه، چرا؟ چون وقتی عمل میکنه محبتش زیاد میشه، محبت خودش یه علم جدیده، وقت محبت یه علم بالاتر میره، علمی عمل بالاتر میره. مثلا
این مفاهیم تو ذهن آدم هست، مثلا همش این فکر میکنه که خدا هست، خدا میبینه، ولی هیچ حس مثلا ذهن آدم هست، جان آدم نیست.
خب همینه، خیلی میگن جهاد اکبر اینه، جهاد اکبر اینه که این معانی رو به عمل بکشون، به باور بکشون. تو این جهاد اوسطه که تبدیل معانی به باور، بعد تبدیل باور به شهود، جهاد اکبر که مشاهده کنی. ما اول میگیم هست، بعد میبینی. بله، اول میگی هست، بعد انقدر عمیق میشه که به یقین تبدیل میشه، آثار عملی میذاره. آخرین اثرش، انتهای آثار عملی، شهوده. وقتی مشاهده کردی دیگه راحت میشه.
جایگاه
ائمه
در این مسیر جدای از داستان
بشر؟ نه، ائمه همینه، ائمه دست خدا.
یعنی جایگاه مرتبه‌ای داره،
یا ائمه در همه اجزای مسیر شرکت داره؟ اگر خدا بخواد یک کاری رو انجام بده، به دست اینا انجام میده. مطابق ما اجازه داده که به اینا متوسل بشی. حالا شما به حال دل خودت بعد مراجعه کنی. دوست داری بگو یا الله، دوست داری بگو یا حسین، هر دوش جایزه. بله، همینطوره. بالاخره زندگی مشغولیت میاره. ائمه اگه نباشن اصلا هیچ باب بر روی معرفت باز نیست. همه این حرفایی که ما میزنیم اثرات کلمات اوناست. اونا این درها رو بر روی ما باز کردن. کلمات اوناست که از توش المیزان بیرون اومده. میفرماید که خلاصه جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم، فقط تبینه، روشن شد که این که فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، همونطور که شامل بر حکم یعنی اجابت دعاست، شامل بر علل هم هست. حالا توضیح این مطلب انشاءالله بماند برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.